سلام، پنبه جوی اثر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد میگوید در 9 ماه امسال میلادی بیش از 8000 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید با شمولیت دیدگاه تمام اقشار جامعه گفتگوهای صلح به نتیجه مثبت میرسد و ترکیه گفته که قنصلگری عربستان سعودی در شهر استانبول تلاشی خواهد شد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفته‌وار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سید سمی عباس تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
نخست در خط خبرها، سازمان ملل متحد تلفات غیر نظامیان در افغانستان را در 10 ماه گذشته بی سابقه خوانده است. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان بعد از ملاقات با مقامات پاکستانی در اسلام آباد عازم عربستان سعودی است. حکومت پاکستان برای اداره استخبارات نظامی این کشور ISI رئیس نو تعیین کرد. تفصیل خبرها، سازمان ملل متحد تلفات غیر نظامیان در افغانستان را در 10 ماه گذشته بی سابقه خوانده است. به اساس گزارش تازه ملل متحد که امروز نشر شد، از اول جنوری سال جاری تا 3 سپتامبر 2798 فرد ملکی کشته و 5252 نفر دیگر آنها مجروح شدند. در این گزارش آمده است که بیشترین تلفات به افراد ملکی در ولایت ننگرهار وارد شده است و بعد از آن کابل. دفتر سیاسی ملل متحد در کابل یوناما میگوید حملات انتحاری و انفجاری که مخالفین مسلح مسئول آنها میباشند بیشترین تلفات را وارد کردند. تلفات ملکی در برخوردهای مسلحانه نیز زیاد است. یوناما از طرفهای درگیر خواست است که به حفظ جان افراد ملکی حتی امکان توجه کنند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد بعد از ملاقات با مقامات پاکستانی در اسلام آباد عازم عربستان سعودی شده است. در اعلامیه سفارت آمریکا در اسلام آباد آمده است که آقای خلیلزاد در ملاقات خود با مقامات پاکستانی تاکید نموده که تامین صلح در افغانستان در دراز مدت برای صلح و ثبات در منطقه اهمیت حیاتی دارد. مسئول مطبوعاتی قلوردی 209 شاهین حنیف رضایی میگوید در ولسوالی قیصار این ولایت یک سرگروه طالبان با 5 تن دیگر از همراهانش کشته شدند. آقای رضایی به رسانه ها گفته است که ساعت 12:30 شب گذشته قوای امنیتی افغان بر یک قریه در منطقه شاخ ولسوالی قیصار حمله هوایی انجام دادند که در آن یک سرگروه طالبان به نام مولا داوود که 50 جنگجو دارد با 5 محافظش کشته شدند. با گفته آقای رضایی اسلحه و مهمات این افراد از بین رفته است. مقامات محلی میگویند در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان 8 طالب مسلح کشته شدند. فقیر محمد جوزجانی قمندان امنی ولایت جوزجان امروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت جنگ در این ولسوالی ساعت 5 صبح آغاز شد و تا نیمه های روز دوام داشت. او افزود که 18 طالب مسلح در این درگیری ها تا کنون زخمی شدند و نیروهای امنیتی افغان یک کشته و یک تن دیگرشان زخم برداشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. حکومت پاکستان برای اداره استخبارات نظامی این کشور ISI رئیس نو تعیین کرد. اردوی پاکستان طی اعلامیه امروز چهارشنبه اظهار داشت این مقام که اکنون به دست دگر جنرال نوید مختار می باشد با اسم منیر داده می شود، زیرا جنرال مختار تقاعد می کند. منیر در ماه سپتامبر منصب دگر جنرالی را گرفت و در ماه مارچ مدال مهم هلال امتیاز را به دست آورده بود. او قبلا یکی از ادارات استخبارات نظامی پاکستان MI را رهبری میکرد و فرمانده قوایی بود که در شمال پاکستان مستقر شدند. ISI اداره است که در سیاست خارجی پاکستان از جمله جنگ افغانستان نقش مهم دارد و با گروه طالبان و دیگر گروه های افراطی بسیار نزدیک است. واشنگتن و کابل همواره پاکستان را متهم می‌سازند که به گروه طالبان افغان پناهگاه امن مهیا کرده است. پاکستان این اتهامات را رد می‌کند. بعد از آن که حکومت پاکستان اعلان نمود برای پرداخت قرضه‌های خود از صندوق بچه بین‌المللی خواهان قرضه اضطراری می‌شود، نرخ پول پاکستانی 7% دیگر کاهش یافت. روز گذشته نرخ روپی پاکستانی برای مدت کوتاه 138 روپیه به یک دلار تبادله شد و بعداً به 133.6 روپیه متوقف گردید. روز 8 اکتبر قبل از اعلان حکومت پاکستان، یک دلار آمریکایی در بازار پاکستان 124.3 روپیه تبادله می‌شد. یک هیئت پاکستان قرار است با مقامات صندوق بچه بین المللی IMF در همین هفته در اندونزیا ملاقات نماید. بعد از سفر یک هیئت IMF به پاکستان، این سازمان اظهار داشت که پاکستان با مشکلات بزرگ اقتصادی روبرو است، از جمله نبود رشد اقتصادی، کسر بزرگ بودجه و ذخیره بسیار کم اسعار خارجی. پاکستان همچنان تلاش دارد که از چین قرضه به دست آورد. روزنامه دولتی ترکیه صباح امروز نام 15 کارمند استخباراتی عربستان سعودی را به نشر رساند که گفته می شود در مفقود شدن خبرنگار مشهور سعودی جمال خاشقچی دست دارند. خاشقچی دفعه اخیر هفته گذشته وقتی دیده شد که به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول داخل می شد تا اسنادی را در رابطه با ازدواج خود به دست آورد. نامزد وی می گوید که او هرگز از کنسولگری خارج نشد و مقامات ترکیه ادعا دارند که او در داخل کنسولگری عربستان سعودی کشته شده است. منابع امنیتی ترکیه قبلا خبر داده بودند که یک گروه 15 نفری اتباع عربستان سعودی از جمله کارمندان استخباراتی آن روز 2 اکتبر به کنسولگری عربستان سعودی داخل شدند، در همان روزی که خاشقچی در کنسولگری بود. بعدن این افراد از کنسولگری خارج شدند. روزنامه سبا میگوید آنها تصاویر این افراد را در وقت رسیدن به میدان هوایی اتاتورک استانبول و بعدن برگشت آنها را در عین روز که البته در پروازهای مختلف بوده است ثبت کردند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه می شنوید. گزارش سازمان ملل متحد در مورد افغانستان شمار تلفات غیر نظامیان را از اول جنوری تا 30 سپتامبر امسال در بر می‌گیرد. جزئیات در جریان این برنامه. نشست مشورتی شورای عالی صلح با رهبران سیاسی امروز دایر شد. رئیس این شورا گفت
ما زمانی می‌توانیم به صلح دستیابی پیدا کنیم که نظر همه مردم در اونجا گرفته شود.
از تلاش های حکومت افغانستان برای کمک رسانی به بیجا شدگان داخلی نیز جزئیات خواهیم داد.
و دنبال امی هستیم که بیجا شده ناشی از خوشحالی، از بیجا شده ناشی از جنگ و ناامنی تفکیک شود.
گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل جهان از تحولات تازه در پیوند به ناپدید شدن یک خبرنگار عربستان سعودی برایتان جزئیات داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در حقوق اساسی و بشری روی موضوع عقل رای دهی صحبت شده.
همه آرای شهروندان افغانستان بدون در نظر داشت اقوام مثل قوم و جنس و زبان و مذهب از اهمیت یکسان برخوردارند.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاستم میزبان شما در این برنامه و شمشاد زدران در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همانطور که پیشتر هم گفتم، سازمان ملل متحد میگوید در 9 ماه امسال میلادی بیش از 8000 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز در یک گزارش گفت شمار تلفات افراد ملکی از اول جنوری الی 30 سپتامبر امسال در این کشور در مقایسه به زمان مشابه سال گذشته خیلی زیاد است. به گفته یونما بیشترین تلفات در جریان امسال به افغانهای ملکی در ولایت ننگرهار وارد شده. ستار فروغ در استودیو است و جزئیات بیشتر دارد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که در 9 ماه نخست امسال میلادی در این کشور 2798 فرد ملکی کشته شده و 5252 فرد ملکی زخم برداشتند. یونما امروز در یک گزارش ارقام تلفات افراد ملکی در افغانستان از اول ماه جنوری الی 30 ماه سپتامبر امسال را ارائه کرده است. یونما میگوید که این ارقام میزان بلند تلفات افراد ملکی در افغانستان به خصوص از سوی عناصر ضد حکومتی را نشان می‌دهد. در گزارش گفته شده است که بسیاری تلفات به غیر نظامیان در حمله‌های انتحاری و بمی وارد شده است. به اساس این گزارش، درگیری های زمینی عامل دوم تلفات افراد ملکی و سپس کشتار عمدی و هدفمند، حمله های هوایی و مواد منفجره باقی مانده از جنگ عامل بیشترین تلفات افراد ملکی بوده است. یونما در این گزارشش گفته است که ننگرهار، کابل، هلمند، غزنی و فاریاب ولایت هایند که غیر نظامیان بیشتر در جنگ و درگیری متاثر شدند. به گفته یونما بیشترین تلفات به افراد ملکی در نمای اول امسال میلادی در ولایت ننگرهار وارد شده است. تعداد تلفات در این ولایت در این مدت نسبت به زمان مشابه سال گذشته میلادی بیش از دو برابر خوانده شده است. یونما با ابراز نگرانی عمیق گفته است که عناصر ضد دولتی مشخصاً غیر نظامیان به شمول اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف قرار دادند. تادامچی یاماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که جنگ در افغانستان راه حل نظامی ندارد و این سازمان خواهان حل و فصل فوری و صلح‌آمیز جنگ در افغانستان است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از طرف‌های درگیر جنگ در این کشور خواسته است که در زمینه حفاظت از غیر نظامیان توجه کنند.
بسیار زیاد تشکر. ستار فروغ بود و می گفت که گزارش سازمان ملل متحد در مورد افغانستان شمار تلفات غیر نظامیان از اول جنوری تا 30 سپتامبر امسال را در بر می گیره که به گفته آن در 9 ماه امسال میلادی بیش از 8000 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. افراد مسلح یک قمندان غیر مسئول به نام مولوی مهدی، مشهور به مهدی مجاهد، بالای قرارگاه نیروهای امنیتی ولسوالی بلخا به ولایت سرپل امره کردند که در نتیجه چندین تن از هر دو طرف در درگیری کشته و زخمی شدند. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد با زبیولا امانی، سخنگوی والی سرپل، گفتگو کرده و جزئیات را پرسیده.
ساعت 4 روز گذشته جنگ بین نیروهای دولتی و مسلح غیر مسئول به نام مهدی مجاهد در منطقه دهانی ولسوالی بلخا آغاز شده بود و این جنگ ادامه پیدا کرد. در جریان درگیری تعداد 8 نفر از افراد مهدی مجاهد یا فرمانده مسلح غیر مسئول کشته شده، تعداد 12 نفر اونا زخمی دارند. از نیروهای حکومتی یا دولتی هم به شمول پلیس و امنیت ملی و خیزش‌های مردمی 6 نفر ما شهید داریم، تعداد 8 نفر زخمی داریم که در بین زخمی ها هم نیروهای امنیتی هست و هم امنیت ملی هست و هم خیزش‌های مردمی.
آقای امانی، هدف حمله مهدی بالای نیروهای امنیتی بلخ و چی مقصد بوده؟
خب مهدی در ابتدا مانع کارزارهای انتخاباتی کاندیدان انتخابات در ولسوالی شده بود و مانع برگزاری انتخابات در ولسوالی شده. به این خاطر مخالفتش با حکومت محلی بلخاب هم سر همین موضوع هست.
برای فعلا وضعیت بلخاب چگونه است؟
برای فعلا جنگ فروکش شده و مهدی هم طبق گزارشاتی که ما داریم از ساحه فرار کرده.
زبیولا امانی، سخنگوی والی سرپل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوهای صلح زمان به نتیجه مثبت میرسد که دیدگاه تمام اقشار جامعه در آن شامل باشد. کریم خلیلی، رئیس این شورا، امروز در نشست مشورتی با رهبران سیاسی کشور در مورد پروسه صلح در کابل گفت که در جریان مدت کاری این شورا تبادل دیدگاه ها با طالبان مسلح صورت گرفته، اما این مذاکرات رسمی نبوده. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
در ادامه تلاش‌های حکومت افغانستان برای گفتگوهای صلح با طالبان مسلح، شورای عالی صلح این کشور میگوید که گفتگوهای غیررسمی با طالبان مسلح صورت گرفته است. کریم خلیلی رئیس این شورا روز چهارشنبه در نشست مشورتی با رهبران سیاسی کشور در مورد پروسه صلح گفت: پس از گفتگوهای غیررسمی میان طالبان مسلح و مقامات حکومتی، امیدواری‌ها بر این است که آنان نیز طرفدار گفتگوهای صلح هستند. آقای خلیلی همچنان گفت: تلاش‌ها بر این است تا گفتگوهای صلح بین‌افغانی میان افغان‌ها با طالبان مسلح صورت گیرد.
ما زمان می توانیم به صلح دستیابی پیدا کنیم که نظر همه مردم در اونجا گرفته شود. خوشحال هستم در طول مدتی که ما کار داشتیم و طرف مقابلم که به نحوه از آنها تبادل دیدگاه داشتیم، گرچه به صورت رسمی نبوده، به صورتهای بالواسطه و غیر رسمی بوده، باورمند هستم که طرف هم با اکثریت قاطع در لایه‌های مختلفش طرفدار صلح هستند.
به گفته رئیس شورای عالی صلح، این شورا به هدف رسیدن به صلح اجماع ملی را ایجاد کرده تا از طریق آن دیدگاه تمام مردم افغانستان هم موضوعات مربوط به صلح در نظر گرفته شود. به گفته آنان، افغان‌ها به هدف رسیدن به صلح متحد شده و حالا این پروسه به یک مرحله حساس داخل شده است. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که در تازه‌ترین مورد زلمه خلیلزاد، مشاور وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان، با مقامات افغان صحبت کرده و قرار است با مقامات کشورهای منطقه در مورد آغاز مذاکرات صلح با طالبان گفتگو کند. پیش از آن نیز دیدار یک هیئت طالبان با مقامات آمریکایی در قطر تایید شد و گزارش‌ها در مورد گفتگوی مقامات افغان و طالبان مسلح در عربستان سعودی نیز به نشر رسیده بود. حدود 4 ماه قبل نیز رئیس شورای عالی صلح گفته بود که صحبت‌های ویدیویی با بزرگان گروه طالبان صورت گرفته و روی وضعیت فعلی کشور بحث شده است. اما طالبان مسلح همواره گفتند که با حکومت افغانستان نه، بلکه مستقیما با آمریکایی‌ها گفتگو می‌کنند. از سوی هم شماری از چهره‌های سیاسی که در نشست حضور داشتند گفتند که تمام مردم این کشور تشنه صلح است و به خاطر رسیدن به صلح نیاز به یک مکانیزم و طرح جامع می‌باشد. محمد یونس قانونی، معاون اول رئیس جمهور پیشین کشور و یکی از چهره‌های سیاسی می‌گوید:
اما آنچه مهم هست چگونگی صلح، طرح صلح و پیامد صلح است که مردم افغانستان حق دارند در این موارد دیدگاه ها و نظریات خود را داشته باشند. داشتن یک طرح واضح، جامع و کارآمد برای صلح. این طرح متاسفانه تا هنوز از هیچ جهتی مطرح نشده.
محمد اکرم اخبلواک، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح، تاکید میکند که همکاری کشورهای منطقه به خاطر زمینه سازی گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح یکی از پیشرفت‌های بزرگ در این زمینه میباشد. از سوی هم عماد‌الدین سراجی، یک تن از آگاهان سیاسی، میگوید با در نظر داشت برگزاری چنین نشست‌های مشورتی با احزاب سیاسی و بزرگان افغانستان، امیدواری‌ها برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان مسلح بیشتر خواهد شد.
از برگزاری نشست مشورتی شورای عالی صلح با رهبران سیاسی کشور در رابطه با روند صلح افغانستان شنیدید. از سوی دیگر، آمریکا نیز تلاش‌ها را در رابطه با صلح افغانستان تشدید بخشیده و به همین دلیل نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان سفرش به کشورهای منطقه را ادامه می‌دهد. سفارت آمریکا در اسلام آباد امروز در اعلامیه از ختم دیدار زلمه خلیلزاد از پاکستان خبر داد. در اعلامیه گفته شده که نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با مقامات مهم پاکستانی دیدارهایی داشته و به گفته رسانه‌ها شاه‌محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، به آقای خلیلزاد اطمینان داده که از تلاش‌های آمریکا برای صلح افغانستان حمایت می‌کند. زرغونه منگلو، جزئیات بیشتر.
دیدار نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از پاکستان پایان یافت. زلمه خلیلزاد در این دیدارش از پاکستان در مورد راه‌های ایجاد صلح و ثبات در افغانستان بحث‌های گسترده‌ای داشت. مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، یک ماه پیش آقای خلیلزاد را به حیث نماینده خاص حکومت آمریکا برای مسائل مربوط به صلح افغانستان برگزید و این اولین دیدار آقای خلیلزاد از پاکستان بعد از گزینشش به این وظیفه بود. در اعلامیه سفارت آمریکا در اسلام آباد آمده است که آقای خلیلزاد در دیدار با شماری از مقامات مهم پاکستانی روی این موضوع صحبت کرد که بحران افغانستان چگونه باید حل شود. بر اساس اعلامیه، آقای خلیلزاد در این گفتگوها تأکید کرد که برای آینده باثبات پاکستان، حل بحران افغانستان از راه مصالحه و ایجاد ثبات در این کشور نقش مهم را دارست. زلمه خلیلزاد دیروز از کابل به اسلام آباد رفت. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در صفحه تویترش نوشته است که خلیلزاد در اسلام آباد با شاه محمود قریشی وزیر خارجه و تهمینه جنجوه معین وزارت خارجه پاکستان دیدارهای داشت. رسانه های پاکستانی قبلن فکر می کردند خلیلزاد شاید با رهبر اردوی پاکستان ملاقات کند، ولی تا حال در این مورد معلومات منتشر نشده است که وی با کسی از مقامات ارشد اردوی پاکستان دیده است یا نه. بر اساس رسانه های پاکستان، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به آقای خلیلزاد اطمینان داده است که از تلاش های امریکا برای صلح افغانستان حمایت می کند و گفته است پاکستان به ایفای نقش خود برای حل سیاسی مشکل افغانستان ادامه خواهد داد. شماری از تحلیلگران سیاسی در پاکستان خوشبینیشان را به این سفر خلیلزاد با اعتیاد ابراز داشتند. ایاز وزیر دیپلمات اسبق پاکستانی میگوید چنین همکاری ها به دلیل عدم موجودیت اعتماد میان کابل و اسلام آباد مشکلات دارد. وی میگوید توقع افغانستان از پاکستان این است که به طالبان جا ندهد یا رهبران طالبان را از پاکستان اخراج کند و پاکستان به نوبه خود از افغانستان این توقع را دارد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود. رای حل این دو مشکل که پیدا شود جنگ خاتمه خواهد یافت. اینها مسائل بزرگند. شمار دیگری از کارشناسان سیاسی می گویند انتخابات ولسی جرگه در افغانستان نزدیک است، دوره ریاست جمهوری اشرف غنی هم رو به خاتمه می باشد و در چنین صورت زلمه خلیلزاد واقعا خواهان دریافت یک حل و پیشرفت عملی در بخش معضله که افغانستان است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حکومت افغانستان تلاش دارد تا به بیجا شدگان داخلی کمک رسانی کند و بیجا شده های ناشی از حوادث طبیعی را دوباره به محلات اصلیشان برگرداند. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی امروز بر رادیو آزادی گفت کار تفکیک میان بیجا شده های ناشی از جنگ و حوادث طبیعی ادامه دارد. این در حال است که دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل در گزارش تازه‌اش گفته تنها در سال جاری میلادی نزدیک به 250 هزار تن از مناطق اصلیشان در افغانستان بیجا شدند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
ادامه ناامنی ها و خشکسالی در افغانستان در کنار آن که تلفات و خسارات هنگفت را بر جا گذاشته، حدود 250 هزار تن را در سال جاری میلادی مجبور به ترک مناطقشان نیز کرده است. حکومت افغانستان با اشاره به این موضوع میگوید که روند کمک رسانی به بیجا شدگان ادامه دارد و همچنان سعی می شود تا بیجا شدگان ناشی از خشکسالی دوباره به مناطق اصلیشان برگردانده شوند. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان روز چهارشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
و دنبال همی هستیم که بیجا شده ناشی از خشکسالی، از بیجا شده ناشی از جنگ و ناامنی تفکیک شوه. اونایی که برگشته نمیتونن در چارچوب اردوگاه موقت برشان کمک های دوامدار صورت بگیره و کسایی که از خشکسالی بیجا شده این اونا ترغیب شوند که به صورت داوطلبانه با مو سکونتگاه اولی خود بر بگردن.
آقای فهیم میگوید که خشکسالی در برخی مناطق 20 ولایت مردم را مجبور به ترک خانه هایشان کرده و همچنان ده ها هزار تن دیگر به علت ادامه ناامنی ها مناطق اصلیشان را ترک کرده اند. این سخنان در حال بیان می شود که اوچا یا دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش گفته که در جریان سال جاری میلادی نزدیک به 250 هزار تن به علت ادامه ناامنی ها و خشکسالی در افغانستان بیجا شده اند. در این گزارش گفته شده که تنها در هفته اول ماه جاری میلادی به علت شدت درگیری ها بیش از 28 هزار تن عمدتاً در ولایت بادغیس، کنر، کاپیسا، تخار، پکتیکا، غزنی و پروان از مناطقشان بجا شدند. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد همچنان گفته که حدود 45% این بجا شدگان کمک های بشری دریافت کردند، اما 55% دیگر آنان تا هنوز به این کمک ها دست نیافتند. در این حال گل احمد اعظمی معاون کمیسیون سمع شکایات مشتان و جرگه میگوید بر اساس شکایت هایی که به آنان رسیده بجا شدگان کمک های لازم دریافت نکرده و با مشکلات جدی روبرو هستند.
کاملا شکایت ها برای ما رسیده، ما موضوعات بررسی کردیم، مردم سخت نگران است و کمکی که باید حتما صورت میگیرید صورت نگرفته. کمک ناچیزه که یک فامیل ده نفری را شما دو دانه کمپل میتین یا برایش یک کتی روغن میتین، او برای یک نفرم کفایت نمی کنن. یعنی تو مشکلات ها وجود داره واقعا.
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی نیست تا حد این مشکل را میپذیرد، اما میگوید ادامه ناامنی ها در برخی مناطق روند کمک رسانی را متاثر ساخته است. اما آقای فهیم میگوید که مؤسسات بین المللی نهادهای حکومتی را در رسانیدن کمک به بیجا شدگان همکاری میکند و تلاش میشود تا کمک های لازم و اضطراری به بیجا شدگان هرچه زودتر رسانیده شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان ملل متحد میگوید خسارات وارده حوادث طبیعی مرتبط با تغییر اقلیم جهان در 20 سال گذشته 2.25 تریلیون دلار آمریکایی بوده. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
حکومت ترکیه میگوید کنسولگری عربستان سعودی در استانبول را
با معذرت این گزارش حتما برتان در برنامه دیگر نشر میکنیم. اکنون از ترکیه میگوییم که ترکیه گفته کنسولگری عربستان سعودی در استانبول را تلاشی میکنه. این اظهارات به خاطر ادعای این که جمال قاشقچی خبرنگار سعودی در کنسولگری آن کشور در استانبول کشته شده صورت گرفته است. آرش امایون جزئیات دارد.
حکومت ترکیه میگوید کنسولگری عربستان سعودی در استانبول را در جستجوی یک خبرنگار منتقد حکومت ریاض تلاشی خواهد کرد. جمال قاشقچی خبرنگار عربستان سعودی که از منتقدین سرسخت پالیسی های ریاض محسوب می شد به تاریخ 2 اکتبر به خاطر عقض برخی اسناد مورد نیاز برای عروسیش وارد کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول شد، اما بعد به طور مرموز ناپدید گردید. نامزدش که در خارج از امارت کنسولگری در انتظار وی بود میگوید آقای قاشقچی هرگز دوباره از کنسولگری خارج نشد و مفقود الاثر شده است. برخی منابع ترکیه به آژانس خبری رویترز گفتند که به باور آنها جمال قاشقچی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول کشته شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه گفت منتظر گزارش سارنوالان است که در مورد مرگ جمال قاشقچی تحقیق می کنند و عربستان سعودی باید ثابت کند که آقای قاشقچی کنسولگری آن کشور را ترک کرده است. این در حال است که حکومت بریتانیا بر ریاض گفته است دوستی آن کشور با عربستان سعودی وابسته به ارزش‌های مشترک است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا از طریق تویتر نوشته است که وی با سفیر عربستان سعودی در لندن ملاقات کرده و از حکومت عربستان سعودی خواسته است تا در مورد آنچه که اتفاق افتاده است توضیحات دهد. به گفته وزیر خارجه بریتانیا خشونت در برابر خبرنگاران در سر تا سر جهان در حال افزایش بوده و این یک تهدید برای آزادی بیان محسوب می شود. به گفته وی اگر گزارش های مطبوعات تایید شود بریتانیا با این قضیه برخورد جدی خواهد کرد و دوستی این کشور با عربستان سعودی وابسته به ارزش های مشترک است. وزارت خارجه آمریکا گفته است نمی‌داند که با جمال قاشقچی خبرنگار عربستان سعودی چه اتفاق افتاده است. هدر نارت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت ما نمیدانیم با وی چه اتفاق افتاده و آیا او زنده است یا خیر. در این مورد هیچ معلومات نداریم و در مورد این که چه اتفاقی افتاده است نمیخواهیم قضاوت کنیم. عربستان سعودی ادعای قتل و یا اختطاف جمال قاشقچی را به اساس خوانده آن را رد کرده است. اما یک مقام امنیتی ترکیه با آژانس خبری رویترز گفته است در همان روزی که جمال قاشقچی ناپدید شد 15 شهروند عربستان سعودی به شمول برخی مقامات آن کشور توسط دو طیاره به استانبول آمده داخل کنسولگری عربستان شدند و بعداً ترکیه را ترک کردند. حامی اکسوی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفته است تحقیقات در مورد قضیه ناپدید شدن جمال قاشقچی به شدت ادامه دارد و کنوانسیون ویانا در مورد روابط دیپلماتیک اجازه می دهد تا کنسولگری های کشورها توسط مقامات کشور میزبان تلاشی شوند.
در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
سازمان ملل متحد تلفات غیر نظامیان در افغانستان را در 10 ماه گذشته بی سابقه خوانده است. به اساس گزارش تازه ملل متحد که امروز نشر شد، از اول جنوری سال جاری تا 3 سپتامبر 2798 فرد ملکی کشته و 5252 نفر دیگر مجروح شدند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد بعد از ملاقات با مقامات پاکستانی در اسلام آباد عازم عربستان سعودی شد. مسئول مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین حنیف رضایی میگوید در ولسوالی قیصرین ولایت یک سرگروپ طالبان با 5 تن دیگر از همراهانش کشته شدند. مقامات محلی میگویند در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی قرقین ولایت زیرجان 8 طالب مسلح جان دادند. حکومت پاکستان برای اداره استخبارات نظامی این کشور ISI رئیس نو تعیین کرد. اردوی پاکستان تا اعلامیه امروز چهارشنبه اظهار داشت این مقام اکنون به دست دگر جنرال نوید مختار است و به آصف منیر داده می شود زیرا جنرال مختار تقاعد می کند.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم ویدا مرزایی با چند خبر ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
سلسله مسابقات لیگ برتر کرکت افغانستان شب گذشته تیم جوانان کابل تیم لپرده سنگرها را شکست داد. تیم جوانان کابل برنده تاس این بازی شده و تیم لپرده سنگرها در آور تعیین شده با از دست دادن 4 بازیکن به تیم جوانان کابل 189 دوش را هدف تعیین نمود. در جواب تیم جوانان کابل هدف تعیین شده را با دوش تیز حضرت زاده در آور 18 با از دست دادن 3 ویکت به دست آورد و با تفاوت 7 ویکت برنده این بازی شد. حضرت زازای که برای تیم جوانان کابل در 55-124 دوش را انجام داده بهترین بازیکن انتخاب گردید. در بازی امشب لیگ برتر کرکت افغانستان پکتیا در مقابل بلخ به میدان رقابت خواهند رفت. در مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان در کابل عصر روز گذشته تیم عباسین سپای تیم اسپین غربازان را شکست داد. در این بازی تیم عباسین سپای از تیم اسپین غربازان 3-2 برنده شده و اولین برد این مسابقات را به نام خود ثبت نمود. در این مسابقات از تمام زونهای افغانستان 8 تیم برتر اشتراک دارند که به 2 گروه تقسیم شدند که در گروه الف شاهین آسمایی دسپین غربازان در عباسین سپای موجهای آمو و در گروه بی تیم میوند اتلان سیمرغ البرز طوفان هریرود و عقابان هندوکش هستند. مسابقه بعدی این لیگ امروز ساعت 5:30 میانه سیمرغ البرز و طوفان هریرود برگزار می شود و قرار است برای اولین بار مسابقات لیگ کرکت زنان در پاکستان برگزار شود. بر اساس معلومات رسانه های پاکستانی مسابقات از 21 اکتبر آغاز و تا 3 نوامبر سال جاری میلادی در شهر پشاور برگزار می شود که در آن 8 تیم اشتراک خواهند داشت. بر اساس این معلومات در این مسابقات 2 تیم از شهر پشاور و متبقی از دیگر شهرهای بزرگ پاکستان می باشد. برگزار کنندگان این مسابقات می گویند این مسابقات پس از این سال 1 بار در شهرهای بزرگ این کشور برگزار خواهد شد.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشتان گاست ما جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون هم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها آماده نشر هستند. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، با امید خوشی و سعادت شما این برنامه حقوق اساسی و بشری را تقدیم می کنم. دوستان شنونده، قرار است چندی بعد انتخابات مجلس نمایندگان در افغانستان برگزار شود. به همین سبب ما هم این برنامه حقوق اساسی و بشری را در این ارتباط و اینکه برگزاری انتخابات چه اهمیتی برای مردم دارد و کدام اصول در جریان انتخابات مد نظر گرفته شود اختصاص دادیم. و مهمانی را که در این بحث دعوت کردیم، آقای باز محمد آموزگار، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، در قدم اول شما را خوش آمدید میگیم و بعدا لطف کرده در مورد انتخابات کمی توضیح بدین که انتخابات چی است.
خدمت شما همکاران محترمی رادیو آزادی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با انتخابات و مفهوم انتخابات خدمت شما عرض بکنیم که انتخابات یک سلسله، یک مجموعه عملیات هست، یا ایتا بگیم که انتخابات مجموعه ابزار هست که از طریق از این ابزار، از طریق از این عملیات حقوقی در واقع ما دست به انتخابات میزنیم یا اقدام به انتخابات میکنیم یا ما در اینجا زمامداران سیاسی خود را و حاکمان خود را یا به اصطلاح بگیم که رئیس جمهور خود را انتخاب میکنیم و یا ناظرانی بر قدرت سیاسی و رئیس جمهور و حکومت خود را ما انتخاب میکنیم که مو جامعه مدنی و مثلا پارلمان و امثال از اینا هستن. بنابراین در انتخابات در واقع اثری قضی عملیات حقوقی و ابزار حقوقی ما یا رئیس جمهور خود انتخاب میکنیم و یا ناظران بر قدرت رئیس جمهور و قدرت سیاسی که ما پارلمان و جامعه مدنی هست اینا رو انتخاب میکنیم ما.
بسیار خوب. خب هدف از برگزاری انتخابات چی است و چرا انتخابات برگزار میشه؟
در واقع هدف از انتخابات اینه که مردم به شکل مستقیم در تعیین سرنوشت خود مشارکت بکنن، یعنی مو اراده خود را در واقع تمثیل بکنن و برای از اینکه اراده خود را ما تمثیل کرده بتانیم میایم به پروسه انتخابات و عملیات انتخابات شرکت میکنیم. در انتخابات در واقع هدف اینه که ما فرد را به عنوان زمامدار سیاسی خود که در رأس قدرت اجرایی قرار داره او را انتخاب میکنیم و یا سیاست را که چگونه سیاست را این زمامدار سیاسی ما به پیش ببره، ختمش زور ما در واقع امو ختمش سیاسی زور ما در واقع تعیین میکنیم و از جانب دیگه نمایندگان پارلمان که در واقع یک از قوای سگانه کشور هست که وظیفه قانونگذاری داره و از جانب دیگه ناظر بسیار فعال و نزدیک بر عملکرده های قدرت سیاسی و زمامداران امور هست، ما اینا را هم انتخاب میکنیم که در واقع اینا امورات سیاسی را و عملکرده های ریاست جمهوری را اینا نظارت میکنن و قانونگذاری میکنن در واقع.
درست. چقدر مهم است، چقدر اهمیت داره انتخابات در زندگی مردم؟
در واقع زمانی که ما از یک جامعه دموکراتیک صحبت میکنیم یا میگیم که ارزش های دموکراتیک یا دموکراسی در درون یک جامعه محقق شوه، انتخابات در واقع فرصت و زمینه ای هست که این ارزش ها در اونجا زمینه تحقق ارزش ها را در واقع مساعد می سازد. به خاطر انتخابات از اهمیت زیادی برخوردار هست. در انتخابات در واقع دو اصل دموکراسی به صورت بسیار روشن و واضح تحقق پیدا میکنه. یکی که در یک از اصول دموکراسی اینه که اصل اقتدار و حاکمیت از آن مردم هست، یعنی مردم صاحب قدرت هست، مردم صاحب حاکمیت هست، صاحبان واقعی قدرت در واقع مردم هست و که زمامداران را که مردم، زمامداران سیاسی را که انتخاب میکنن مردم، این زمامداران از عملکرده های خود باید در برابر مردم پاسخگو باشه. چرا؟ به خاطر از اینکه صاحب اساسی و اصلی قدرت و حاکمیت مردم هست. خوشبختانه این مورد در ماده 4 قانون اساسی افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان هم تسجیل شده. اونجا میگه که حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق داره، یعنی به مردم افغانستان تعلق داره. مردم صاحب حاکمیت هستن، مردم صاحب قدرت هستن. این یک اصل. اصل دومی که در واقع از طریق انتخابات اصل برابری سیاسی تامین میشه، تحقق پیدا میکنه. به این معنی که همه آرای شهروندای افغانستان بدون در نظر داشت اقوام و مثلا قوم و جنس و زبان و مذهب، بدون در نظر داشت از ایگپا، همه آرا صرف نظر از تعلقات از اهمیت یکسان برخورداره. یعنی یک زنی که مثلا در بدخشان رای میته با رای یک مردی که در خوست یا پکتیا یا دایکندی یا در قندهار رای خود را به صندوق میرزه، آرای زنها همهش از ارزش و اهمیت یکسان برخوردار هستن. پس بنابراین انتخابات از این بابت اهمیت داره که یعنی دو اصل در اینجا تحقق پیدا میکنه، یکی اقتدار و حاکمیت مردم، نکته دیگه اصل دیگه هم که مو برابری سیاسی و یکسان بودن و برابری اهمیت آرای مردم هست.
خب شنوندای عزیز، یک وقتی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا بروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برنامه ما ادامه داره. موضوع مورد بحث ما انتخابات است. خب کدام اصول به خاطر برگزاری یک انتخابات آزاد مد نظر گرفته شود؟
برای از اینکه یک انتخابات ما بتانیم بگیم که آزاد و عادلانه برگزار شده، یک سلسله شاخص‌ها و معیارهای هست که زمانی که این معیارها تحقق پیدا کرد، زمانی که انتخابات بر اساس و در روشنایی از اصول و معیارها برگزار شد، ما میتونیم بگیم که انتخابات آزاد و عادلانه بوده. یک از اصول اصل رأی همگانی در انتخابات هست. اصل دیگه هم اصل آزادانه بودن انتخابات هست. اصل محرمانه بودن انتخابات، اصل عادلانه بودن انتخابات، اصل دورانی بودن انتخابات هست و اصل مستقیم بودن انتخابات هست. و اجازه بدین که کمی توضیح بدیم این اصول. اصل اول گفتیم ما که اصل همگانی بودن انتخابات هست. اصل همگانی بودن انتخابات به این معنا که تمام شهروندان افغانستان این فرصت داشته باشند و این توانایی را داشته باشند که و زمینه برایشان در واقع مساعد شود که بتوانند در انتخابات شرکت بکنند، بتوانند کارت رایدهی به دست بیارند، فرصت ازی که مثلا جواز شرکت در انتخابات را داشته باشند برایشان مساعد شود. یعنی کدام محدودیتی در زمینه وجود نداشته باشند، مثل محدودیت‌های مالیاتی کسایی که مثلا مالیات میپردازه یا نمیپردازه و مثل محدودیت‌های شایستگی که در گذشته ها بسیار مطرح بوده، یا محدودیت‌های جنسی و نژادی که از فلان قوم مثلا در انتخابات شرکت میتونه، حق رأی داره یا خود کاندید کرده میتونه، فلان قوم نمیتونه. مثلا مردان حق کاندید کردن و رأی دادن داشته باشه و مرد و زنان نداشته باشه. پس بنابراین بدون در نظر داشته ازی تعلقات، یعنی همه شهروندان کشور بتونن در انتخابات شرکت بکنن و خود را کاندید بکنن و به پای صندوق های رأی برن. اصل دومم این نکته را عرض بکنیم که یک سلسله افراد هستن که اونا در انتخابات شرکت نمیتونن، محدودیت های برای اونا وجود داره. یکیش کودکان هستن. کودکان از لحاظ قانونی به خاطر از اینکه تا وقت سن 18 سالگی را پر نکرده، به اهلیت حقوقی نرسیدن، اینا حق شرکت کردن در انتخابات ندارن از لحاظ قانونی. دسته دوم از آدم ها مجرمان هستن که نام حق شرکت کردن در انتخابات ندارن. چرا؟ به خاطر از اینکه فلسفه‌ش اینه کسی که حرمت قانون شکسته و مائده کرده و کسی که قانون ارزش و حرمت قانون پای کرده، یعنی تا وقتی که به اصطلاح او دوره مجازات خود سپری نکرده و برات پیدا نکرده، نمیتونه در انتخابات شرکت کنه. سوم هم شهروندان خارجی. شهروندان خارجی چون سندی تابعیت و تذکره افغانستان نداره، پس بنابراین نمیتونه در انتخابات شرکت بکنه. اصل دوم اصل آزادانه بودن انتخابات هست. آزادانه بودن انتخابات به این معنی که هر شهروندی که میره به پای صندوق رای و رای میندازه، بدون کدام فشار، بدون کدام اکراه، رأی خود را به اراده خود به صورت آزادانه و به انتخاب خود به شخص مورد نظر خود رأی بده و کسی مانعی در این زمینه نشود. و اصل دیگه اصل محرمانه بودن انتخابات هست. محرمانه بودن انتخابات در واقع سبب میشه که هر انسان و هر شهروند بدور از اکراه و جبر و زور در پشت پرده به دلخواه خود، به اراده خود، با شخص مورد نظر خود رأی بده که در واقع همون شفاف بودن انتخابات را هم در حد تضمین میکنه، به صورت مخفی شهروندان رأی میدن. اصل عادلانه بودن انتخابات به این معنا که هم در عرصه ثبت نام دسترسی و زمینه برای همه شهروندان کشور مساعد باشه که همه بتونن به مرکز ثبت نام دسترسی داشته باشن و جواز بگیرن برای شرکت در انتخابات، و هم از جانب دیگه کسایی که کاندید کرده خود را و تمام تسهیلات و امکانات برای همه کاندیدا به صورت یکسان مساعد باشد تا همه به صورت یکسان از او امکانات استفاده بکنن تا اصل عادلانه بودن انتخابات در اونجا محقق شود. اصل دیگه هم اصل دورانی بودن انتخابات هست که در بعضی کشورها 4 سال بعد، در بعضی کشورها هم 5 سال بعد به صورت دورانی انتخابات برگزار میشه. در واقع دورانی بودن انتخابات پاسخگویی نظام سیاسی و پاسخگویی نمایندگان مردم در برابر شهروندان در واقع تضمین میکنه. یعنی کسایی که در رأس قدرت قرار میگیره یا نماینده مردم انتخاب میشه، چون این بیم وجود داره که ممکنه در 4 سال بعد یا 5 سال بعد ممکنه مردم به ما رأی ندن، بنابراین خود را پاسخگو احساس میکنه و مکلف هست که برای مردم کار بکنه و
یعنی مو وعده هایی که سپرده برای مردم خود تحقق بخشه.
دقیقاً به وعده هایی که برای مردم سپرده باید او را تحقق بده. و اصل دیگه مثل مستقیم بودن انتخابات که هر کس خودش بدون واسطه به صورت مستقیم به پای میز صندوق رأی بره و به شخص مورد نظر خود با توجه به اینکه شناخت کافی از او داره و او را انتخاب کرده به او رأی میتن. و در بعضی کشورها هم از طریق مکاتبه‌ای و از طریق وکالتی هم این مرسوم هست، این رویش که وکیل میگیره یا مثلا از طریق مکتوب و شخص مورد نظر خود رأی میده. پس بنابراین این مجموعه اصولی را که خدمت شما عرض کردیم، اصول و اساسات و معیارهایی هست که با رعایت از این در درون یک جامعه سیاسی ما میتونیم بگیم که این انتخاباتی که برگزار شده انتخابات آزاد و عادلانه هست، و الا هر یک از این اصول اگر خدشه‌دار شود، اگر نادیده گرفته شود در پروسه انتخابات، پس بنابراین ما نمیتونیم از یک انتخابات آزاد و عادلانه و یک انتخابات شفاف که ضمانت کنه رأی مردم را و شفافیت انتخابات را ما سخن بگیم. پس بنابراین این اصول در انتخابات آزاد و عادلانه بسیار مهم هست.
خب تشکر، سلامت باشین آموزگار صاحب.
تشکر.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های این برنامه، تا برنامه بعد علی یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
تایید لحظه سش مفتاد دادم آمد زنده دمی دیوال میمون دسترش پخصه میزد
سر سطور دولی میزد در روی سمی آورد
درکاتک نمازم میخانیم خواست به خاطر زیارت.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان چی وقت در افغانستان به میان آمد؟
87 سال قبل اولین دوره ولسی جرگه یا شورای ملی کار خود را آغاز نمود.
تفاوت های مجلس نمایندگان در گذشته و حال چی گونه است؟
ترتیبی داره که در او وقت سران قوم می آمد.
و مردم در مورد مجلس نمایندگان چی میگویند؟
یک دیدارشان منافع کشورهای متقره تمثیل میدن.
امروز روی همین موضوعات بحث میکنیم. در شروع در مورد تاریخچه مجلس نمایندگان در افغانستان گپ میزنیم، بعدا درباره اهمیت مجلس نمایندگان و تغییرات آن در دوره های مختلف توضیح داده میشود، و در اخیر مصاحبه را هم در این ارتباط فراموش نکنید. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم می‌کنم.
وطن قلب من هستی من.
مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه در افغانستان مجموعه از نمایندگان تمام ولایات افغانستان است که به صورت مستقیم از طریق انتخابات برای یک دوره 5 ساله توسط مردم انتخاب می شود. مجلس نمایندگان افغانستان دارای 250 چوکی می باشد که 10 چوکی برای کوچی ها و 68 چوکی به اندازه 2 برابر تعداد ولایات این کشور سهم زنان می باشد. شمیلا جاوید گزارش را در این مورد و اینکه تاریخ مجلس نمایندگان افغانستان به کجا می رسد تهیه کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم. من در هفته گذشته با پارلمان جدید رفتم. داخل دفتر خدای نظر نصرت رئیس دارالانشای مجلس نمایندگان شدم و در آغاز از وی در مورد پیشینه ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان پرسیدم.
تقریبا 87 سال قبل اولین دوره ولسی جرگه یا شورای ملی با کار خود آغاز نموده. پیش از او در سال 1307 شاه ملله خان غازی میخواست که شورای ملی را به وجود بیاره که بعد از تدوین نظامنامه میخواستن که پارلمان را به وجود بیاره، ولی متاسفانه با اساس جنگای داخلی که داشتن نتونستن که موفق شود. که بعد از او در زمانی نادرشاه در سال 1310 اولین مجلس شورای ملی یا ولسی جرگه به وجود آمدن. اولین پارلمان یا شورای ملی توسط علی حضرت نادرشاه به وجود آمد که تقریبا 111 تن عضو داشت و رئیس هم شاغل عبدالاحد خان بود.
در دوره اول مجلس نمایندگان در زمان نادرشاه صلاحیت های مجلس کم بود و تقریبا اکثر اعضای مجلس از سوی شاه انتخاب می شد و حکومت هم امورات را به مشوره شاه پیش می برد. باز هم از رئیس دارالانشای مجلس نمایندگان پرسیدم که بهترین دوره مجلس نمایندگان کدام دوره بود؟ وای در جواب گفت:
به نظر ما بهترین دورهش دوره اول بود که آغاز یک تفکیک قوا به وجود آمد، ولی جنجالترین دوره از او دوره 13 وقت ظاهر شاه بوده که در موقع یک سلسله تظاهرات هم صورت گرفتن محصلین پانتون ها و استادان پانتون، با وجود از که مشکلات داشتن ولی یک تحول با وجود آمد و کابینه هم را اعتماد داده شد و جنجال سرازی بود که یک تعداد از اراکین حکومتی مورد استعزای ولسی جرگه قرار گرفت. از او خاطر در بین شاه و پارلمان کشمکش با وجود آمده بود. از او خاطر مورخین برشان جنجال ترین دوره یاد میکنه.
مجلس نمایندگان در سایر کشورها نقش بارزی را در ساختار نظام اقتصادی و اجتماعی داشته و دولت را نمیگذارد به مسائلی که خلاف منافع ملی کشور باشد اقدام کند. اما در افغانستان چون تازه به طرف دموکراسی قدم نهاده، در این عرصه بعضی مشکلات موجود است. این گفته های دکتر اساقزه یک تن از اعضای علمی اکادمی علوم افغانستان است که بقیه صحبت هایش را در این مورد با هم می شنویم.
با تاسف در کشور ما افغانستان سطح آگاهی ما به هم حد بلندتر نیست. همچنان وکیل صاحبایی که در پارلمان اشتراک می کنند اکثرتشان کسایی هستند که ارتباط و منوط به بعضی مسائل قومی قبیلوی و حسر مسائل پول به شکل از اشکال عرض وجود می کنند در پارلمان یا در ولسی جرگه. فکر می کنم امی کشمکش هایی که وجود داره و کمدی ها و کسی هایی که در خود قوای مقننه کشور ما وجود داره، این ناشی از ضعف فرهنگی جامعه ما است.
اعضای مجلس نمایندگان در پارلمان کنونی طبق ماده 83 قانون اساسی افغانستان توسط آرای مردم و در انتخابات برای یک دوره 5 ساله انتخاب می شوند. سرمحقق نسرین عضو علمی بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان در این باره می گوید:
اعضای خود ولسی جرگه انتخابی است که از طرف مردم انتخاب میشه. تقریبا از زمان جرگه پهمان تا به امروز یا انتخابی است که در مدت 5 سال یا کار میکنند. اعضای وزرا، رئیس بانک، روی سارنوال، رئیس امنیت ملی و رئیس سرمیاشت از طرف پارلمان انتخاب میشه.
در اولین روز افتتاحیه مجلس نمایندگان بر ریاست هیئت، رئیس موقت انتخابات هیئت رئیس دائم برگزار می شود و طبق قانون پس از اعلان نتایج نهایی انتخابات اولین جلسه مجلس نمایندگان برگزار می گردد. دارالانشای مجلس وظیفه دارد یک روز پس از اعلان نتایج انتخابات روز افتتاحیه مجلس را اعلام کند. این که دوره های مجلس نمایندگان در گذشته و اکنون چی تفاوت های با هم دارند، در این مورد باز هم آقای اسحاق زئی توضیح می دهد.
او پارلمان البته با این پارلمان فرقی دهی داره که در او وقت سران قوم می آمدن، نه به شکل رای آزاد و دموکرات، لیکن او وکیلایی که در شرایط دو دوره ما گذشته بسیار تفاوتی به این دارن که او وکیلای ما به منافع ملی بسیار وفادار بودن. واقعتا برتان بگم اگر یک تعدادشان به استواعت هم بودن، لیکن منافع ملی را نسبت به همه چی زیاد ترجیح می دادن و این تاریخ هم قضاوت کرده می دانه که دائما در قضایای ملی و همیشان متحدانه، یعنی از یک جبهه واحد سخن گفتن. لیکن پارلمان های این دو دوره ما یک دیدارشان منافع کشورهای منطقه را تمثیل میدن و ارتباطات غیر مجاوز با بعضی شبکه ها دارن، از این بس کس این کار کده نمیتن و یک دیدارشان میخوان که همی علیکه یا این ساختار نظام سیاسی که در کشور ما وجود داره این هم در مخاطره پرتن و مسائل قومی منطقوی و سمتی را هم دامنه زدن با تاسف و شیرازه ملی ما را خچدار کردن.
در مورد اینکه وظایف اعضای مجلس نمایندگان چیست و آنان در کدام حالات می توانند وزرا را استیضاح یا استجواب نمایند، در این مورد همکارم شمیلا جاوید با دکتر کبیر رنجبر عضو ازبق مجلس نمایندگان مصاحبه کرده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کند.
رنجبر صاحب، داغاز اگر لطف کرده بگوین که وظایف اعضای مجلس نمایندگان چی است؟
سی وظیفه است. اول خوی مقنن است. قانون‌گذاری عمدترین وظیفه اعضای ولسی جرگه است و بعد از او نظارت از اعمال قوی اجرایه و ادارات دولتی حتی قضا در مجموع.
بله.
که ببینند که قانون تطبیق میشه یا نمیشه از طرف ارگانهای دیگه دولتی. وظیفه دیگه از این نمایندگی است از مردم، یعنی امون نمایندگی که تمام مطالباتی که مردم از دولت داره توسط نمایندیش برآورده میشه.
بله. خب در کدام حالات مثلا مجلس نمایندگان میتونه که یک وزیر استیضاح و استجواب کنه؟
در کمیسیون ها وقتی که وزرا مواد استجواب قرار میده و کمیسیون قانع نمیشه، پیشنهاد میکنه کمیسیون به جلسه عمومی که این وزیر کفایت کار نداره باید از این استیضاح صورت بگیره.
درست.
یا خود جلسه عمومی ولسی جرگه میتونه این ابتکار کنه، نتیجه استیضاح میتونه ماندن صندوق به وزیر باشه که بعد از او دوباره رای داده شوه و میشه که اصلا صندوق مانده نشه، این توجیهاتی که وزیر میده این قناعات وکلا را اگه فرام کرد در اون حالت باز وزیر سالم بیرون میشه از تالار و به وظیفه خود ادامه میده.
بله. زمانی که یک وزیر رد میشه آیا رئیس جمهور میتونه که دوباره ای را وظیفهش جابجا کنه؟
به صورت قطعی نمیتونه. رئیس جمهور در واقع پیشنهاد میکنه یک نفر به وزارت به ولسی جرگه. اگر ولسی جرگه به او رای اعتماد داد او وزیر میشه.
بله.
زمانی که یک کس در نتیجه استیضاح سلب صلاحیت میشه به صورت قطعی او نمیتونه با کار خود ادامه بده. در دوره 15 ولسی جرگه ما قانون سرپرستی را به تصویب رساندیم که دو صراحت داره که یک وزیری که از طرف ولسی جرگه رای اعتماد نمیگیره و رد میشه او نمیتونه که در مو پشت با کار خود ادامه بده. و اگه اینا ادامه میتنی نقض هم قانون سرپرستی است و هم قانون اساسی کشور است.
بله. شورای ملی دارای چند کمیسیون است و این کمیسیون ها چی وظایفی دارن؟
در دوره 15-17 کمیسیون بود. فکر میکنم که تغییر دو نامده و این هر کمیسیون یک تعداد از ادارات دولتی وزارتخانه مربوط به یک کمیسیون است. مثلا ما کمیسیون دفاع را میگیم، وزارت دفاع وزارت داخله مربوط به این کمیسیون میشه. همین قسم دیگه کمیسیون ها همی وزارتخانه ها مربوط به اونا هستن. فقط یک کمیسیون است مورد نامش کمیسیون ها ماندیم. یعنی کمیسیون ها خودم پیشنهاد کردم که کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر تطبیق قانون است. او دیگه باز تمام وزارتخانه را از تطبیق قانون نظارت میکنه و عطا خود شورای ملی را میتونه که تطبیق قانون را دو نظارت و ریاست جمهوری را.
درست. خب همی کمیسیونی که شما یادآوری کردین آیا میتونه که رئیس جمهور بنابرای بعضی کوتاهی در اموراتشان استیضاح کنه؟
100%. قد وقتی میشه که باز دو سلسه اعضای ولسی جرگه را قانع بسازه یک کمیسیون یا حتی یک وکیل در او حالت بر مبنای ماده 68 قانون اساسی مسئول است نزد ولسی جرگه و مردم افغانستان. یک سلس میتونه پیشنهاد کنه، دو سلس میتونه تایید کنه سلب صلاحیت رئیس جمهور و بار تو لوی جرگه دعوت میشه. دو سلس لوی جرگه اگر تایید کرد محکمه خاص دایر میشه که او محکمه خاص متشکل است از رئیس ولسی جرگه، رئیس مشاور جرگه، قاضی القضات و یک تعدادی از اعضای خود ولسی جرگه و سنا بررسی میکنه. اگر او فیصله کرد که رئیس جمهور باید سلب صلاحیت شود او حالت سلب صلاحیت
میشه. بسیار زیاد تشکر دکتر
صاحب. شما
پس از سقوط طالبان در سال 1384 هجری شمسی، بعد از سالها 15 دوره مجلس نمایندگان تشکیل شد و تا اکنون دوره 16 مجلس نمایندگان با اضافه موعد مقننه در حال فعالیت است. خب دوستان شنونده، این بود داشته های برنامه این هفته. تا برنامه بعد، خداحافظ و نصر.
خدا